نام کتاب 21 داستان از نویسندگان معاصر فرانسه، انتخاب و ترجمه ابوالحسن نجفی، تهران، انتشارات نیلوفر، 1384. حروفچین سعید شبستری، لیتوگرافی و چاپ طیف نگار، شابک 964 خط تیره 448 خط تیره 263 خط تیره 8. تاریخ ضبط تیر ماه 1385. ضبط شده در کتابخانه گویا واقع در کتابخانه مرکزی شهر سنندج. نام گوینده ماندانا صدیق وزیری. تعداد صفحات 393 صفحه. فهرست از ژول تلیه صفحه 7، داستان معامله صفحه 9، از شارل لوی فیلیپ صفحه 15، داستان کبریت 17، از آندره مرووا 23، داستان پالاس هتل تاناتوس 25، از جوزف کسل 45، داستان زنی از کورک 47، از ژان ژیونو 75، داستان ایوان ایوانویچ کاسیاکوف 77، از ژیل پرو صفحه 95، داستان نامزد و مرگ 97، از بوریس ویان صفحه 115، داستان مورمور صفحه 117، از ژانکو صفحه 131، داستان عرب دوستی صفحه 133، از اوژنیونسکو صفحه 141، داستان کرگدنها صفحه 143، از میشل دئون صفحه 165، داستان شب دراز، از ژان فروستیه صفحه 195، داستان زن ناشناس صفحه 197، از رومنگاری 213، داستان کهن‌ترین داستان جهان 215، از ژان پل سارت 227، داستان دیوار 229، از روژه ایکور 257، داستان هفت شهر عشق 259، از آلبر کامو 277، مرتد 279، از کلود روا 301، داستان بد نیستم شما چطورید 303، از ساموئل بکت 315، داستان بیرون رانده 317، از مارگریت یورسنار صفحه 333، چگونه وانگفو رهایی یافت 335، از رنه ژان کلو 349، داستان درس‌های پنجشنبه 351، از جورج الیوی شاتورنو صفحه 361، داستان بازار برده فروشان 363، از گابریل بلونده 369، داستان مرد بافتنی به دست صفحه 371. داستان اول ژول تلیه، تولد 1863، شاعر و داستان نویس و منتقد ادبی، وفات 1889. مجموعه آثارش در سالهای پس از 1925 به چاپ رسیده است و از این رو او را از نویسندگان قرن بیستم به شمار می آورند. داستان معامله. در شهر مادرید شبی از شبهای عید میلاد مسیح سالها پیش از این بود، برف می بارید. و دانه های برف چرخ زنان در دست باد آهسته و سنگین به روی کوچه های سیاه و تاریک فرو می ریخت. یکی از آن شبها بود که هیچ چیز محدود و منفرد به چشم نمی خورد. از آن شبها که آدمی زاده در عناصر طبیعت محو می شود و اندیشه های مبهم و نامتناهی در سرش چرخ می زند. با این همه در گوش و کنار شهر هنوز پنجره های روشن بود، از جمله پنجره اتاق زیر شیروانی خوان، طلبه علوم دینی. پشت شیشه میزی دیده میشد و روی میز چراغی و نزدیک چراغ کتابی و مقابل کتاب طلبه خوان اهل پونتو وجرانه شسته بود. خوان کتاب می‌خواند، کتابی از آثار خاخام مغربی، و لاجرم زود دست از خواندن کشید و با صدای بلند گفت: حقا که علارغم عقیده این حکیم و همه حکمای دیگر، دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم تاریک و مبهم است. علت وجود اشیاء چیست؟ از اینکه بگوییم همه چیز را خدا آفریده به جایی نمی‌رسیم، زیرا توضیح وجود خدا آسان‌تر از توضیح وجود جهان نیست. شاید وجه دیگری سوای هستی هست که مسبب آن است و باید آن را بررسی کرد. لئون عبرانی را گمان بر این است که این وجه را می‌شناسد و به تبع او همه مفسران قبالا که همان تفسیر رمزی تورات باشد بر این گمان رفتند. اما من از عدم مجامع که همان حدوث ذاتی باشد و از همان عدم مقابل که همان حدوث دهری باشد هیچ نمی‌فهمم. عالم ظلمانی دالان پیچ در پیچی است که مسافر دیر آمده را سرگردان می کند، ولی بنابر قول حکیم پریسلین در آنجا پرندگانی بودند با شهپرهای نورانی که راه ظلمات را روشن می کردند. عالم اندیشه نیز در تاریکی است، منتها این عالم ظلمانی را علمای الهی روشن می کنند، جز اینکه نورانها البته به پای نور پرندگان آن عالم ظلمانی نمی رسد. اما این حقیر از اینکه چیزی موجود باشد در عجب است و سخت مشتاق است که بداند اگر داروغه هر آینه از وجود اوراق هویتش را مطالبه کند او چه جواب می دهد. اما البته داروغه در این فکر نیست و خود من هم حاضرم در این فکرها باشم، به شرط اینکه لااقل امیدوار باشم که ممکن است مورد لطف اولیا مخدر کارمن قرار بگیرم. خوان که در حین حرف زدن دو سه بار به دور اتاق گشته بود برگشت و باز پشت میزش نشست و دیگر حرفی نزد، زیرا هرچند که اشخاص کمرو علاقه دارند که در تنهایی با خود حرف بزنند، چون به افکار عاشقانه میرسند هرگز حاضر نیستند که صدای خود را بلند کنند. طلب خوان به یاد کارمن افتاد و به یاد چارقدش و شیوه خود را باد زدنش و گونه های گلگونش و موهای گلابتونیش، به یاد معصومیتش افتاد و ستمکاری هایش و خنده های بیپایانش و قیافه گرفتن های موقر و متینش. به یاد آورد که با چه ناز و غمزه‌ای لبهایش را قنچه می کرد و می گفت من خیلی سرفه می کنم و تا چند وقت دیگر می میرم. اندیشید که دیگر امیدی نیست و کارمن همیشه او را مسخره خواهد کرد که چرا از مردم گریزان است و جز کتابهایش چیزی نمی داند. با خود گفت که با همه این احوال حاضر از زندگیش را بدهد و دور از کتابها در کنار او در آفتاب و سبززار بلمد و لبخندش را ببوسد. و البته حق داشت که چنین بیاندیشد، زیرا هنوز 500 سالی به تولد شوبنهاور مانده بود. اما فرشته نگهبان خوان که داشت افکار او را به روانی می‌خواند، چون نو فرشته تازه کار بسیار متعصبی بود، سخت رنجید که چرا خوان پس از این دامن دین را از دست داد. اکنون دامن عفت نیز از دست می‌دهد. حتی مصمم شد که تقاضای انتقال کند. پس بالهای ناپیدایش را برهم کوبید و به آسمان رفت و از ملک مقرب خواهش کرد که او را به نگهبانی مسیحی مؤمن‌تری بگمارد و به مجردی که فرشته رفت افکار ناپسند خوان دور برداشتند و طلبه زیر لب زمزمه کرد حاضرم 10 سال از عمرم را بدهم و به وصال کارمن برسم. دیوان مرد را که او بود، زیرا اولا نمی دانست که این جمله کلامی پیش و پا افتاده و نمودار ذوقی عامیانه است و ثانیاً غافل بود که فرشته نگهبانش حضور ندارد و با مجردی که فرشته نگهبان دست از مراقبت بردارد شیطان کمین می کند و شیطان در آن ساعت که عاقل مردان برای اقامه نماز شب رفتند هرگز دور از نوجوانانی نیست که با صدای بلند سخنهای ناشایست می گویند، از آن رو که آثار فلاسفه را زیاد خواندند و بی صدا اندیشه های ناپاک می کنند، از آن رو که به دوشیزگان زیاده نگریستند. ناگهان صدای خشنی که سعی می کرد نرم باشد از پشت سر خوان جواب داد، ترتیب این کار را می شود داد. خوان سر برگردان و در کنج اتاق روی تنها صندلی دستدار چشمش به یک جور پیرمرد یهودی ریز نقش افتاد که کلیجه سرخی پوشیده و پاهایش را روی هم انداخته بود. یک عینک بی دسته بر نوک بینیش قرار داشت، گرچه هنوز عینک اختراع نشده بود، و در دستش کیسه توتون دیده می شد، گرچه هنوز آمریکا کشف نشده بود. خواهن که طبعاً دارای ذهنی آرام و تشویش ناپذیر بود، در وقت تعجب گاهی تا جایی پیش می رفت که بگوید عجب. ولی هرگز بیشتر نمی رفت. این بار به همین بس کرد که صندلیش را بگرداند و رو به تازه وارد کند و مؤدبانه از او بپرسد حضرت آقا چه فرمودند؟ عرض کردم که تو عاشق شده ای و حاضری که 10 سال از عمرت را بدهی تا به وصال کارمند برسی و اینجانب حاضرم که به ازای 10 سال از عمرت تو را به وصال کارمند برسانم. پس جناب عالی شیطان تشریف دارید. بسیار خوش آمدید و به موقع رسیدید. زیرا شما حتما می دانید که جهان چیست و بنده سوالات بسیار در این خصوص دارم که می خواهم از شما بکنم. پیر مردک حرف او را قطع کرد و گفت در این خصوص جستجو کردن یعنی سر در نیاوردن. تو کلید معما را می‌خواهی، اما معما کلید ندارد و تازه آنچه تو معما می‌پنداری کلوپتری بیش نیست، هیچ معنایی نمی‌دهد و هر طور که بخواهی می‌شود آن را تفسیر کرد. بنابراین بهتر است که به امور جدی‌تر بپردازیم. آیا تو این معامله را می‌پذیری؟ رسم خوان بر این بود که هرگز پیشنهاد معامله با کفار را در دم نپذیرد. روزی یک عرب اندلسی که در ازای یک عبای پشمی 50 قروش مطالبه می کرد، عاقبت آن را به 1 قروش به او فروخته بود، اما شیطان از مسلمان هم کافرتر است. خوان سعی کرد چانه بزند. خب تا ببینیم. مقدمتا باید بگویم که کارمند خدمتکار مغازه است و خدمتکارهای مغازه معمولاً از زمره لعبتان عاشق کش نیستند. چطور است با 5 سال تاخت بزنیم؟ پیرمرد گفت 1 کلام. اگر پیشنهاد مرا نپذیری هیچ وقت کارمند گوشه چشمی به تو نخواهد کرد، اما اگر بپذیری همین الان 1 دل نه 100 دل عاشق تو خواهد شد و فردا صبح به پای خودش به اتاق تو خواهد آمد. حالا قبول میکنی؟ خوان گفت قبل تو. و مرد سرخ کلیجه از شادی دست بر زانو کوبید و از ته دل قهقهی تشنجامیزی سر داد. خوان دست راستش را دراز کرده و بی حرکت روی صندلی نشسته بود. پس از ادای آن قبل تو، مقدر نه کلمه ای گفته و نه حرکتی کرده بود. پیره مرده همچنان که میخندید به طرف او پیش رفت و انگشتش را به شانه او آشنا کرد. طلب خوان در جا خاکستر شد و بر زمین افتاد. زیرا در آن لحظه که طلب خوان 10 سال از عمرش را میداد، به حکم سرنوشت فقط 5 سال و 7 ماه و چند روز از عمرش در روی زمین باقی مانده بود. و پنجره اتاق طلب خوان بر رودخانه مانزانارس مشرف بود. و رودخانه مانزانارس که مثل همه رودخانه های دیگر قدری کافرکیش است، چون می دید که مردم در زندگی بیهوده به این در آن در می زنن، گمان می کرد که پس از مردن لابد آرام می گیرند. پس در تمام طول شب در زیر برف با صدای نرم و حزینش زمزمه کرد: به خواب ای طلب خوان، زیرا شیرین است خوابیدن و خواب تو دیگر رویایی نخواهد داشت و زندگی رویایی است که هیچ عقلی از آن سر در نمی آورد. اما بسیار دلها از آن رنج می برند و تو درست در همان وقت که مقرر بود تا رنج ببری از این جهان رفتی. داستان بعدی اثر شارل لوی فیلیپ، تولد 1874، شاعر و داستان نویس. در ابتدا از گروه شاعران سمبولیست بود، بعد با انتشار رمان‌هایش به شهرت رسید. مشهورترین رمان‌های او مادر و فرزند در سال 1900 و کروکینیول 1906 است. وفات در سال 1909. داستان کبریت. در ضمن مسافرتی به شهر زوریخ در سوئیس و در همان نخستین شب ورود بود که هانری لتان در ظرف 3 ثانیه خود را در سرپنجه مهیب‌ترین حوادث زندگانی کوتاه بشری گرفتار دید. هانری لتان با قطار شبانه وارد زوریخ شد و یک راست به هتل رفت، چون در این سفر از همه گونه وسایل رفاه برخوردار بود. بهترین هتل را از نظر حسن شهرت خود مؤسسه و همچنین از لحاظ مقام و حیثیت اجتماعی مسافران آن انتخاب کرد. به محض ورود شامش را خورد و چون از رنج راه کوفته و مانده شده بود، به اتاق خود رفت و گرچه میل به خواب نداشت در بستر دراز کشید. رخت خواب نرم و راحتی داشت. هانری لتان شبیه بسیاری از مردم بود. البته به زوریخ آمده بود که این شهر را تماشا کند و پیش از ورود کنجکاوی عجیبی در این کار داشت. ولی در شب ورود به هر شهر آتش احساسات آدمی فرو می نشیند، یا بهتر بگوییم چون فرصت تشفی دارد آرام می گیرد و همینقدر از آن شهر می خواهد که از کنارش دور نشود. هانری لتان در یکی از تخت خوابهای شهر زوریخ خوابیده بود. چراغ برقی که اتاقش را روشن می کرد چراغ برق یکی از اتاقهای شهر زوریخ بود. قاب سیگارش را روی میز کنار تخت گذاشته بود. سیگاری در آورد و زیر لب گذاشت. می خواست آن را در شهر زوریخ بکشد. همین را بس بود. پس از روشن کردن سیگار کبریت را به زمین انداخت، ولی ناگهان دچار اضطراب یا بهتر بگوییم وسواس شد. این کبریت مشتعل که روی قالی افتاده بود آیا ممکن نبود که باعث حریق شود؟ هانری لتان خم شد و چه خوب کرد، زیرا کبریت هنوز خاموش نشده بود. داشت بلند می شد تا کفشهایش را بپوشد و شعله را با پا خاموش کند که ناگهان به طور وحشتناکی دیگر احتیاج به این کار پیدا نکرد. با وضوح تمام با 5 انگشت زمخت به هم چسبیده دستی از زیر تخت بیرون آمد، بالا رفت، پایین آمد، روی کبریت قرار گرفت و شعله را خفه کرد. دماغ ما در وهله نخست فقط آنچه را چشمای ما به او نشان می‌دهد می‌پذیرد و می‌سنجد. نخستین فکری که به هانری لتان دست داد مربوط به ماهیت امر بود. هرگاه دست بر شعله آتش نهند پوست بدن در معرض سوختن است. پس صاحب دست چه حقه‌ای زده بود؟ هانری لتان با خود گفت که لابد این شخص انگشتایش را با آب دهن تر کرده بود. فقط در این لحظه، یعنی پس از طی زمان و بر اثر این استدلال، هانری لتان به این نتیجه رسید: مردی زیر تخت من است. سپس آرام آرام کلمه به کلمه این فکر در مغزش نفوذ کرد: منتظر است که بخوابم تا مرا بکشد و پولهایم را بردارد. همین که هر یک از کلمات این فکر را فهمید و سنجید و لمس کرد، دیگر اندیشه‌ای از خاطرش نگذشت. همه مفاهیم ذهنش جای به سکوت دهشتناکی سپرده بود. سکوتی که ناگهان وارد اتاق شد، سراسر وجودش را انباشت و هراس‌انگیزتر از مردی که زیر تخت منتظر فرصت مناسب بود، از او حق سکونت می‌طلبید. مثل این بود که از خوابی دور و دراز بیدار شده باشد. مطلبی را به یاد آورد که از دیرباز فراموش کرده بود. در دل گفت: ای وای، بله راست است. فراموش کرده بودم که روزی باید بمیرم. و همین که آب دهانش را فرو داد، از مزه گس زننده آن که گویی تا ابد در گلویش باقی میماند تعجب کرد: امشب کشته میشوم. گویی از همکنون حقومش مزه لاشه مرده میداد. طاقتش تاق شد. گاه گاه آرام آرام برای اینکه جلب توجه نکند، زیرا بی سبب از ایجاد صدا میترسید، با رعایت همه احتیاطهای لازم سرش را بر محور گردن به اطراف میچرخانید و با وله از زیر چشم برشای اتاق مینگریست. یک قفسه، یک گنجه، یک میز و پس از شمارش 4 صندلی به چشمش خورد. نزدیک بود نیمکت راحتی را نبیند، ولی هیچ کدام به کمکش نیامدند. لازم بود 5 دقیقه بگذرد تا فکر قضا و قدر محتوم جای به ناامیدی شدیدی بسپارد. خداوندا، چرا این بلا بر سرش نازل شده است؟ چرا باید در این لحظه به زوریخ آمده باشد؟ راستی مگر ممکن نبود که بدون قطع رشته مسافرتش در سوئیس اکنون در شهرهای بی خطری نظیر بال و ژنو و شفهاس باشد؟ زندگی احمقانه است. چرا باید این اتاق را انتخاب کرده باشد؟ ممکن بود در اتاق مجاور برود. به خصوص چرا پیش از خوابیدن به فکرش نرسیده بود که نگاهی به زیر تخت بیفکند؟ در دل گفت: دیدی چه خاکی بر سرم شد؟ آنقدر که میتوانست با خود بحث کرد. نخواست برای دفاع از خود جز این فکر جانسوز که موجود بشری بدبختی را اشتباهاً میخواهند بکشند به خاطرش راه نیافت. میخواست فریاد بزند که من کاری نکردم، زیرا در ذهن ما مفهوم مرگ از مفهوم مجازات جدا نیست. نه، کاری نکرده بود. بیگناه بود. سرتاسر پهنا و ژرفای بیگناهی خود را حس می‌کرد و از آن گذشته مرد نیکخواهی بود. آنقدر نیکخواه بود که حتی از دست راهزنی که زیر تختش پنهان شده و در قصد جانش بود دلخوری نداشت. آری، می‌توانست و حق داشت که کینه او را به دل بگیرد. با این حال مگر این مرد او را نمی‌شناسد؟ می‌خواست فریاد بزند: منم، هانری لتانم. کرا می‌خواهید بکشید؟ اشتباه می‌کنید. آدم‌های مثل من را که نمی‌کشند. خود را مستعد پذیرفتن دوستی او می دید. البته احتیاج به پول است که موجب اختیار شغل آدم کشی می شود. هانری لتان پول داشت. به فکرش رسید به این مرد بگوید: گوش کنید، می دانم که زیر تخت من هستید. اذیتم نکنید تا هر چه دارم به شما بدهم. حتی بیشتر هم می دهم. شما نمی دانید من کیستم. نمی دانید چه کارها از دستم برمی آید. اگر آنچه پول در جیب دارم برای شما کافی نباشد، گوش کنید. قول می دهم. قول شرف می دهم که تا به پاریس رسیدم، هر مبلغی که بخواهید برایتان بفرستم. دوست بیچاره بی پناهی که زیر تخت خوابیده ای، هنری لتان جرأت نداشت که از او دلخور شود، زیرا می ترسید که خشمش را برانگیزد. حتی از او سپاسگزار بود که صدایی نمی کند و جز با حرکت آرام دستش بر روی شعله کبریت توجه او را جلب نکرده است. ولی ناگهان اتفاقی افتاد که می توان آن را واقعی بزرگ نامید. تفکرات هنری لتان به اینجا رسیده بود که غفلتاً در لحظه‌ای که ابداً انتظار نمی‌رفت، شادی ناگهانی و مقاومت ناپذیر و گرم و جانبخشی بر او مستولی شد. گلویش را گرفت، وارد دهانش شد، مثل آب گرمی جریان یافت و سراسر وجودش را مال مال کرد. نمی‌دانست این شادی از کجا و چگونه آمده است. بیمان می‌رفت که بانگ برآورد خداوندان نجات یافتم. با این حال صبر کرد تا از توفیق خود مطمئن شود. نکته به نکته جوانه به امر را سنجید. محلی را که باید پاهایش بر آن قرار گیرد به دقت تعیین کرد. حتی به خود گفت که باید دست چپش را روی گوی مسین تخت خواب بگذارد. مقتضی موجود و مانع مفقود بود و هنری لتان نقشه خود را اینطور اجرا کرد. در روی خود نیمخیز شد و نخست صدای کسانی را که عادت دارند در تنهایی با خود حرف بزنند درآورد. برای خود حرف زد، ولی به لحنی که هر کس در اتاقش پنهان بود بتواند به خوبی بشنود و چون این گفت: چقدر حواسم پرت است. گمانم کلید را توی در گذاشتم. از جا برخاست، کسی به گلویش نپرید. آن شخص مخفی لابد به خود تبریک میگفت که مفت آسان از خطر مسلمی جسته است. زیرا ممکن بود که کسی کلید را در قفل بگرداند و مچ او را در حین جنایت بگیرد. هنری لتان عجله‌ای نکرد تا توجه او را جلب نکند. به سوی در رفت و آن را گشود و چه کلیدی توی قفل مانده بود. چه نعره های کشید و صدایش چه قوت و صلابتی یافته بود. 10 نفر دور و برش جمع شده بودند و او دست از نعره زدن نمی کشید. بیش از حد لزوم داد و فریاد می کرد. مرد نکره ی گردن کلوفتی را در زیر تخت پنهان پیدا کردند. مجبور شدند از آن زیر بیرونش بکشند، زیرا لندهور هیچ حرکتی برای تسهیل کار آنها نمی کرد. همین که بر سر پا ایستاد، رنگش پریده بود و دو چشمش برق می زد. زنها کتکش زدند. صاحب هتل اصلاً چنین آدمی را ندیده بود. پاسبانها دستبند به دستش زدند. هنگامی که او را کشان کشان به سوی زندان می بردند، هنوز مردم به خود می لرزیدند. داستان بعدی، پالاس هتل تاناتوس، از آندره مرووا. آندره مرووا، تولد 1885، داستان نویس و مورخ و محقق و منتقد. از رمان‌های او سکوت‌های سرهنگ برامبل در سال 1918، برنار کنه در سال 1926، کلیما در سال 1928، گل‌های سپتامبر سال 1957 و از مجموعه داستان‌های کوتاه او برای پیانو تنها 1960 و از آثار دیگرش در شرح زندگانی و آثار نویسندگان مشهور آریل یا زندگانی شلی 1923، بایرون 1930، در جستجوی مارسل پروست 1949، پرومته یا زندگانی بالزاک 1965، نویسندگان بزرگ نیمه اول این قرن 1958 قابل ذکر است. وفات در سال 1967 بوده است. داستان. ژان مونیه پرسید: سهام فولاد؟ یکی از 12 خانم ماشین نویس جواب داد: 59.25 دلار. تق تق ماشین های تحریر گوی موسیقی جاز اجرا می کرد. از پنجره ساختمان های غول‌آسای مانهاتان پیدا بود. توضیح حاشیه: مانهاتان، یکی از بخش های نیویورک، محل بزرگترین شرکت ها و تجارتخانه های جهان. مترجم. ادامه متن. تلفن ها همه به کار بود و نوارهای باریک کاغذ پوشیده از حروف و ارقام با مارپیچ های شوم خود فضای دفتر را می انباشت. ژان مونیه باز پرسید: سهام فولاد؟ خانم جرترود آن جواب داد 59 دلار. جرترود لحظه دست نگه داشت و به ژان مونیه نگریست. فرانسوی جوان در مبل فرو رفته و سر را میان دو دست گرفته و گویی خرد شده بود. جرترود در دل گفت این هم یکی دیگر که زندگیش به باد رفت. بدا به حال او و بدا به حال فانی. زیرا ژان مونیه وابسته دفتر بانک هولمان در نیویورک 2 سال پیش با فانی منشی آمریکایی خود ازدواج کرده بود. ژان مونیه باز پرسید و سهام شرکت کانکود؟ جرترود آن جواب داد 28 دلار. صدای کسی از پشت در شنیده شد. هری کوپر به درون آمد. ژان مونیه از جا برخاست. هری گفت چه اوضاعی؟ سهام همه شرکت ها 20% افت کرده و باز هم احمق هایی هستن که می گویند وضع بحرانی نیست. ژان مونیه گفت پس معنی بحران چیست؟ این را گفت و از دفتر بیرون رفت. هری کوپر گفت این هم از باد در آمد. جرترود آن گفت بله دار و ندارش به باد رفت. فانی این را به من گفت. امشب فانی ولش می کند و می رود. هری کوپر گفت چه می شود کرد؟ بحران است. صفحه 26 درهای زیبایی برنزی آسانسور باز شد. ژان مونیه به درون رفت. گفت همکف. آسانسورچی جوان پرسید سهام فولاد چند است؟ ژان مونیه گفت 59 دلار. خودش به 112 دلار خریده بود و اکنون در هر سهم 53 دلار ضرر می‌داد. خریدهای دیگرش وضع بهتری نداشت. ثروت مختصری را که سالها پیش با مشقت در آریزونا به دست آورده بود تماماً در این معاملات ریخته بود و اکنون همه باد هوا شده بود. هنگامی که به خیابان رسید همچنان که به طرف مترو می رفت کوشید تا آینده را در نظر آورد. دوباره از صفر شروع کند. اگر فانی جرأت به خرج می داد این کار شدنی بود. نخستین تلاش‌ها و مبارزه هایی که کرده بود، گله هایی که در بیابان می چران، پیشرفت سریعش همه را به یاد آورد. وانگهی سال عمرش تازه به 30 رسیده بود ولی می دانست که فانی رحم نخواهد کرد. فانی رحم نکرد. فردا صبح که ژان مونیه بیدار شد و خود را در بستر تنها دید حس کرد که دیگر نیرویی به تن ندارد. فانی را با همه خشکی و سردیش دوست می داشت. زن خدمتکار سیاه‌پوست صبحانه را برایش آورد و تقاضای پول کرد. بعد پرسید خانم کجاست آقا؟ رفت سفر. 15 دلار به خدمتکار داد و بعد چمدان را بست. فقط 600 دلار برایش مانده بود. با این پول می توانست 2 ماه گذران کند. شاید هم 3 ماه و بعد از پنجره به بیرون نگریست. تقریبا هر روز از 1 هفته پیش در روزنامه ها شرح خودکشی ها فراوان بود. بانکداران، سوداگران، سفته‌بازان مرگ را به مبارزه‌ای که شکست در آن از پیش مسلم بود ترجیح می دادند. از این طبقه 20 خود را به پایین پرتاب کند چند ثانیه طول خواهد کشید؟ 3، 4 و بعد له شده بر روی زمین. ولی اگر سقوط به مرگ نینجامد، رنج‌های جانگداز، دست و پای شکسته، گوشت‌های تباه شده، آهی کشید. روزنامه را برداشت و رفت تا در رستوران غذا بخورد و تعجب کرد که هنوز غذا به دهنش مزه می کند. صفحه 28 پالاس هتل تاناتوس، نیو مکسیکو. کی با این نشانی عجیب به من نامه نوشته است؟ از هری کوپر نیز نامه برایش رسیده بود که اولان را خواند. رئیس از او می‌پرسید که چرا دیگر به دفتر کارش نمی‌آید. حساب بانکش 893 دلار بدهکار است. در این مورد چه می‌خواهد بکند؟ سوال بی‌رحمانه یا ساده‌لوحانه؟ ولی ساده‌لوحی از ایوب هری کوپر نبود. نامه دیگر را باز کرد. در زیر نقش 3 درخت صرف این مطلب خوانده می‌شد: پالاس هتل تاناتوس، مدیر هنری بوئرستچر. آقای مونیه عزیز، اگر امروز این نامه را برای شما می‌نویسیم از روی تصادف نیست، بلکه بر اساس اطلاعاتی است که درباره شما به دست آورده‌ایم و امیدواریم که خدمات ما برای شما مفید واقع شود. شما بی‌شک ملاحظه کرده‌اید که در زندگانی شجاع‌ترین مردم گاهی وقایعی چندان ناگوار رخ می‌نماید که دیگر مبارزه و تلاش ناممکن می‌شود و اندیشه مرگ به مثابه امید رهایی به ذهن راه می‌یابد. چشم‌ها را بستند، به خواب رفتند، دیگر بیدار نشدند، پرسش‌ها و سرزنش‌ها را نشنیدند. بسیاری از ما این رویا را دیده و این آرزو را در دل آوردند. با این همه، جز در موارد بسیار نادر، انسان توانایی ندارد که خود را از رنج‌هایش برهاند. و دلیل این ناتوانی را با مشاهده کسانی که دست به این کار زدن میتوان درک کرد، زیرا بیشتر خودکشی ها به ناکامی موهش منجر شده است. آن که میخواست با خالی کردن گلوله‌ای در مغزش با زندگی ودا گوید، فقط عصب بینایی خود را قطع کرده و محکوم به ادامه زندگی در نابینایی شده است. آن دیگری که با خوردن چند قرص خواب‌آور میپنداشت که به خواب ابدی فرو می‌رود، چون نمی‌دانست که باید چند اندازه مصرف کند، سه روز بعد چشم باز کرده، در حالی که مغزش از کار افتاده و حافظش از میان رفته و دست و پایش فلج شده است.